دل اگر نظر حسین است خریدن دارد، عشق اگر مال حسین است بگیختن دارد. همه عالم و آدم به فدای آن ارباب، همه عالم و آدم به فدای آن ارباب، غم ارباب به دلها بکشیدن دارد. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و خسته نباشید و خوش آمدید دارم خدمت همه حضار و اساتید محترم، همچنین تسلیت از محمدیان عزادی سرار سادات شهیدان حضرت ابوعبدالله حسین علیه السلام. در خدمتتون هستیم با اولین شرط با عنوان احسان محمدی به روایت نهضت حسینی در این مکان، یعنی سالن آمفیتئاتر دانشگاه صنعتی شریف. در اولین بخش از این نشست انشاءالله که استفاده بکنیم از صحبت‌های استاد گرامی جناب آقای دکتر لسانی فشارکی، انشاءالله به سر باز صحبت‌های ایشون می‌بینیم. با صلواتی بر محمد و آل محمد.
السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. اللهم صل على محمد و آل محمد. حسین منی و انا من حسین، حدیث مشهور نبوی است که در رده اول احادیث نبوی مشهور است و غالبا در زبان فارسی ترجمه می شود به اینکه پیامبر اکرم فرمودند حسین از من است و من از حسین هم. از دنبال این ترجمه‌ای که تمام مطلب و درست‌ترین ترجمه از این حدیث شریف نبوی تلقی شده، معمولاً عنوان می شود که قسمت اول فرمودن حسین از من است که واضح است، حسین فرزند رسول خدا هستم، و اما اینکه من از حسینم، شروع می کنند به انواع توضیحاتی که می کشد به از هر دری سخنی و هر آنچه دوست دارند و به ذهنشان می آید در تفسیر و تفصیل حسین من از حسینم به دنبال اون بیان میکنم. این سابقه ایش که سابقه ذهنی هست که این گوینده در برابر شما نشسته، از خدا رو شکر حدود نیم قرن محافل حسینی دارد و شما هم کم و بیش نظیر همین سابقه و خاطره رو دارید. اما اینکه معنای دقیق و ترجمه صحیح تر حتی نه ترجمه صحیح این حدیث شریف چیست، لازمش توجه به این است که در زبان عربی و همچنین در زبان قرآن از مواردی است که در زبان قرآن پذیرفته شده و در لسان عربی مبین به کار گرفته شده و در جای خودش تثبیت شده، تعبیری است که محورش حرف من، همین حرفی که اینجا هست دوباره تکرار میشه، منی و من. معمولا با تکرار کلمه بعض. در قرآن هم داریم بعضکم من بعض و هم داریم بعضهم من بعض. این تعبیر معادل صحیح و دقیقش این است که شما یکسانید، آنها هم یکسانند. بعضکم من بعض یعنی همه شما یکسان، مثل همین. بعضهم من بعض یعنی اون کسانی که این تعبیر برشون به کار برده شده، اونها یکسانند، مثل هم، همشون مثل هم. وقتی این تعبیر رو توجه بکنیم، معنای حسین منی و انا من حسین چنین می شود. حسین همانند من است، عین من است، مثل من است. و انا من حسین، من هم مثل حسین. یعنی هر کس مرا بنگرد حسین را دیده است و هر کس پس از من حسین را بنگرد مرا دیده است. هیچ فرقی بین ما نیست. من و حسین فرزندم عیناً مثل همین. و برای اینکه حدیث نبوی در شأن نبی اکرم باشد، یعنی ما به ازای نظری و عملی داشته باشد، تو هم با رهنمودی باشد، تو هم با حکمی باشد، شأن پیامبر اینه. بنابراین هرگز به این معنا نیست که ما مثلا شبیه هم هستیم. مسلم یک بهره های هدایتی منظور است، یعنی همون گونه که من پیامبر خدا هستم، خاتم النبیین هستم و اراده الهی تعلق گرفته است که تا قیام قیامت هدایت و رهبری جهانیان رو من به عهده بگیرم. قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا. حسین هم چنین است. حسین هم ان الحسین مصباح الهدا و سفینت النجا، که یکی دیگه از احادیث مشهور نبوی است. اینا مسلما از حد این که پدر بزرگی بخواهد تعریفی از نبی خودش کرده باشه فراتره. شأن نبی اکرم این است که وقتی سخنی می‌فرمایند بهره هدایتی اون رو لحاظ کنند، جنبه ارشادی اون رو لحاظ کنند. و در این حدیث هم اونه که خیلی مهمه. پیامبر اکرم فرمودند من حسین مانند من است، از من است، یعنی مانند من است، عین من است، و من هم مانند حسینم، عین حسین هستم. ما هر دو مثل همین، ما هر دو یکی هستیم. یعنی اگر زمانی دیگه منو نیافتید، برید سراغ حسین. و همون گونه که الان من هرچه میگویم سخن خداست، حسین من هم هرچه گفت سخن خداست. همون گونه که من الان به هر سوی که شما رو هدایت کنم راه خداست و تضمین شده است در جهت نجات و سعادت شما، حسین هم چنین است. یک لایه بعدی این رهنمود پیامبر اکرم را اگر توجه بکنیم، در جهت آدرس دادن هدایت اسلام، دعوت اسلام، اساس اسلام، محتوای اسلام، آدرس دادن همه اینا از سوی آورنده آیین اسلام، آورنده قرآن کریم به سمت حسین ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام، ما رو نزدیک میکنند به تأملی که شما به صورت یک نامگذاری در نامگذاری این سلسله نشست هایی که به لطف خدا قرار است از امروز شروع شده و در روزهای آینده با برنامه‌ریزی هایی که میشود ادامه پیدا کنه در دانشگاه صنعتی شریف تحت عنوان گفتمان قرآنی. ما رو به این عنوان نزدیک می کند که به سمع نظر شما رسیده اسلام محمدی به روایت نهضت حسینی. ما به لطف خدا در صدد هستیم که با عناوین مختلف که به نحوی تا ده عنوان پیشبینی شده و به شما ارائه شده، مجموعه بحث‌هایی رو دنبال بکنیم که بتوانند این مسئله بسیار مهم رو به صورت‌های مختلف تثبیت بکنیم. اسلامی که پیامبر اکرم آوردن و بررسی این که این اسلام چگونه در نهضت حسینی تثبیت شد، تحکیم شد، تبیین شد، تفسیر شد، هم برای نزدیک شدن به ذهن، هم از جهت این که باز ما به لطف خدا اصرار داریم که بهره هر چه بیشتر این گفتگوهامون چه در قسمت‌های ارائه مطلب و چه در قسمت‌هایی که با شما گفتگو می‌کنیم که معمولاً یک سوم آخر زمان اعلام شده است و در کل این مباحث تا آنجا که می‌شود بیشتر بحث رو قرآنی دنبال میکنیم. مطمئنا توجه دارید که هرگز قرآنی به معنای منهای حدیثی نیست، هرگز قرآنی به معنای این که هر چیزی که خودمون یا دیگرانی مستقیم از قرآن دریافت کردن بدون تأیید حدیث و سیره و سنت معصومین ما بخواییم به دنبال اون باشید، نه. ولی بهره قرآنی بحث ها رو اصرار داریم به لطف خدا تا اونجا که میتونیم افزون تر داریم. اساس رو نزدیک تر شدن به قرآن قرار دادیم، قرار بدهیم. همون عنوان گفتمان قرآنی که انتخاب شده دنبال بکنیم که هرچه زودتر و هرچه بیشتر به سهم خودمون کوشش کنیم که قرآنی تر فکر کنیم، قرآنی تر سخن بگیم، قرآنی تر مسائل رو بیان کنیم، قرآنی تر فهم کنیم و قرآنی تر بیندیشیم راجع به مسائل. حالا یه مقدار این بحثای ما جلو بره خواهیم دید که غالب این تمرین ها در این بحث ها هست، یعنی یه جایی درنگ می شود روی چگونه گفتن مطلب، یه جایی درنگ می شود روی چگونه شنیدن و دریافت کردن مطلب، یه جایی هم درنگ می شود روی چگونه اندیشیدن راجع به مطلب. اینا همه چیزهایی است که ما بهش نیاز داریم، اینا همه زمینه‌هایی است که ما در این زمینه‌ها همه مشکل داریم، مشکلات اساسی ما هم نوعاً در همین زمینه هاست. و الا کتاب کم نداریم، بحث کم نداریم، گفتگو سخنرانی کم نداریم، انواع و اقسام همه چیز فراوان داریم. 14-15 قرن تا بخواییم انباشته روی انباشته شده است، ولی یه نیازهای اساسی هنوز همچنان جا مانده. برای اینکه هم مطلب به ذهن نزدیکتر بشود و هم برای اینکه زمینه بیان مطلب قرآنی تر بشود، حالا که ما میخواییم از اسلام آورده شده و دعوت شده و بنیان گذاری شده توسط پیامبر خاتم شروع کنیم و 50 سال حرکت کنیم، بیایم تا سال 60-61 هجری و در این حدود از زمان گذشته بر اسلام و نزول قرآن، نسبت اسلام رو در دو طرف این طیف بسنجیم و سیر این اسلام رو مورد توجه قرار بدیم. قرآن به ما یه زمینه نشان میدهد که ابتدا برگردیم به قبل از اسلام. اگر از قرآن سوال کنیم که آیا اسلام قبل از ظهور پیامبر اسلام سابقه داشت، جواب به روشنی مثبت هست. آیا عنوان مسلم به تعبیر فارسی مسلمان، البته مسلمان کلمه ایست که با هی حرف اضافه شدن به سلمان یعنی سلمانگونه بودن، در فارسی به این جهت ما میگیم مسلمان، چون شاید اولین فردی که مثل ما به اسلام گرایش پیدا کرده و ما افتخار میکنیم به او سلمان فارسی است، شاید به همین جهت و به همین ترتیب سلمان تبدیل به مسلمان شده باشه و به ما مسلمان میگویند، از آنجا که شبیه سلمانیم یا مثل سلمان حرکت کردیم. حالا برای این که بحث دقیق تر باشه، طبعا مسلمان در شکل عربیش و در زبان قرآن مطرح است که کلمه مسلم است. قرآن به روشنی به ما میگوید در دو جا، یکی در سوره بقره که آشنا هستید، هچه بسا در بحثامون بهش بازگردیم، از یرفا و ابراهیم و قواعد من البیت، اون زمان و اسماعیل، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا واجعلنا مسلمین الک. حضرت ابراهیم داره به درگاه خدا عرض میکند که خدایا مرا مسلم بپذیر و مسلم قرار بده، پسرم اسماعیل هم که داره با من همکاری و همراهی میکنه که بیت عتیق تو را بسازیم، بیت الله الحرام رو ستونهاشو بالا بکشیم و بسازیم، مقرر فرما که من و اسماعیل دو مسلم اولیه باشیم. آیه آخر سوره حج، آیه 78 و پایانی سوره مبارکه حج، و جاهدوا فی الله حق جهاده خو اجتباکم و ما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراهیم خو سماکم المسلمین من قبل و فی هذا. اسم مسلم رو ابراهیم گذاشته مسلم و خدا پذیرفته. ابراهیم به این نام اندیشیده، این نام رو پسندیده، طراحی کرده، ابراهیم خلیل الله، و خدا هم پذیرفته، تایید کرده. و سماکم المسلمین، من و شما رو که الان در قرن 15 هجری در دهه عاشورا نشسته این و از پیامبر اکرم و از فرزند پیامبر اکرم ابا عبدالله حسین سخن میگوییم، ما رو مسلم نامیده، به تعبیر فارسیش مسلمان. بنابراین اسلام سابقه ممتدی قبل از ظهور پیامبر اسلام داره. پیامبر اسلام مدت‌ها مانده تا ظهور کنند و حسب ظاهر و قرآن نازل بشود و پیامبر اکرم دعوتشون را آغاز کنند، از مکه معظمه در جوار بیت الله الحرام، خانه خدایی که ابراهیم ساخته، زمان زیادی مونده هنوز، ولی اسلام، مسلمانی، مسلم مطرح. و به این ترتیب ما میبینیم که میتونیم 3 اسلام رو در نظر بگیریم، یعنی حداقل آموزه قرآن برای ما این است و ما راه رو اینطور نشون میده که هرگاه خواستید به اسلام بیاندیشید، اسلام رو بررسی کنید، شما با 3 مرحله از اسلام که اگر بحثاش باز بشه نیاز ایرادی ندارد که حتی 3 نوع از اسلام نامیده بشه. تا اول نمیخوایم بگیم 3 نوع اسلام، چون یک اسلام بیشتر نیست، ولی 3 مرحله رو دارد. مرحله اولش اسلام ابراهیمی است. این مرحله رو طی میکند میرسد به اسلام محمدی. من مخصوصا وقتایی که شما صلوات میفرستید این مکمل نفس رو نمیخورم که شما فکر نکنید من مکس میکنم، شما صلوات بفرستید که من به این جهت هست که مجلس و محفلمون نیاز دارد به ذکر صلوات و شما بیش از من و من بیش از شما بهش نیاز داریم. اسلام ابراهیمی مراحل خودش رو طی میکند میرسد به اسلام محمدی. و اسلام محمدی منتظر است برای به کمال رسیدن تا برسد به اسلام حسینی. حسینون منی و انا من حسین، یعنی در زمانی که در خود زمان صدور این عبارت باید شنوندگان این حدیث شریف نبوی متوجه می شدن و متوجه می بودند که پیامبر اکرم دارن بهشون میگن که این اسلامی که من آوردم، این اسلامی که من دعوت کننده به سوی آن هستم، قرآنش رو آوردم، یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم، همه این کارها، همه این مأموریت‌ها انجام میشود، ولی برای شماها و شمای نوعی زمانی به کمال میرسد و زمانی خاطر جمع میشود، هدایت اسلام، دعوت اسلام محکم میشود که همانند من که حسین ابن علی است هم وارد صحنه بشود. و به تعبیری که ما ازش استفاده کردیم و اون زمان طبعا اگه پیامبر اکرم کلمش هم به کار می بردن مفهوم نبود، نهضت حسینی، که وقتی در اشتقاق می شود نهضت حسینی هیچ آورده جدیدی ندارد از یک طرف. زمانی که حضرت امام حسین بخوان حرکت کنن از مدینه با محمد ابن حنفیه صحبت میکنن، از جمله مثل دیگران و صحبت این میشود که چرا شما اصرار بر این حرکت داری از مدینه به مکه و از مکه به کوفه؟ امام علی السلام، حضرت سید الشهدا علیه السلام، این عبارت کتب تاریخی وصیت، این وصیت نامه رو برای برادرشون محمد ابن حنفیه می نویسن. هازا معاو صابه حسین و علی ابن طالب و اخی محمد المعروف ابن الحنفیه، ان الحسین یشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و ان محمدا عبده و رسوله جاء بالحق من عند الحق و ان الجنة حق و النار حق و ان الساعة آتیه لا ریب فیها و ان الله یبعث من فی القبور. اینا هیچ کدوم تازه نیست، اینا همه دعوت پیامبر اسلامه، هیچ چیزی بهش افزوده نشده. اون چه مطرح است از اینجا به بعد است که نهضت حسینی جایگاه خودش رو تعریف میکنه که اگر قرار نیست چیزی اضافه بشود، این همه اصرار، این همه جدیت، این همه تعریف دقیق از این جهاد و حرکت به چه اصابه است. و اینی لم اخرج حشرن ولا وطرن ولا مفسدن ولا ظالمن و انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. 50 سال امت جد من به حساب مسلمانی زیستن، 50 سال نیم قرن مسلمان ها به حساب خودشون مسلمان زیستن، به حساب خودشون با قرآن همراه بودن، به حساب خودشون همون مسلمانی بودن که خدا میخواسته است، همون مسلمانی بودن که خب سماکم المسلمین من قبل و فی آزا، همون مسلمانی که مسلمانانی که ابراهیم از درگاه خدا طلب کرده بود. ولی در شرایطی که سخت، این مسلمانی و این مسلمان زیستن نیاز به اصلاح دارد. و انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر. بحث من وصیت نامه حضرت سید شهدا تاکید می‌فرمایند که وصیه بحث من بحث امر معروف نهی از منکره. و اسیر و به سیرت جدی، اونتا چه امر به معروف و چه نهی از منکری؟ امر به معروف و نهی از منکری که عبارت از همون سیره رسول الله باشد، نه چیز دیگر. معروفش معروف سیره رسول الله باشد، نه دیگر و دیگر. منکرش منکر سیره رسول الله باشد، نه منکرهای تعریف شده دیگر و دیگر. اسیر و به سیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب. هیچ تغییری ایجاد نشده در این حال، همون گونه که اسلام ابراهیمی منتظر طی مراتب ارتقا و کمال بوده است تا با دعوت خاتم پیامبران، دعوت ختمی مرتبت به کمال و ارتقا دست بیابد، این طرف هم منتظر نهضت حسینی بوده است تا به کمال برسد. حالا یکی از مسائل اسلام رو، یکی از اساسی ترین مسائل اسلام رو ما میاریم تو این سیستم اندیشگی، تو این سامانه تفکری که الان تعریفش کردیم و گفتیم که این سیستم تفکری رو قرآن نشان میدهد به ما، که اسلام از زمان ابراهیم آغاز شد، نه با دعوت پیامبر خاتم. اما اسلام که پیامبر خاتم دعوت به سوی آن کرد و پایان ایستاد و 23 سال اون اسلام رو تثبیت کرد، از نظر اوج و ارتقا و کمال قابل مقایسه با اسلام ابراهیمی نبود. در بعضی جا از جمله مباحث سیره نبوی در قرآن کریم و در کتاب مطالعات قرآنی در سیره نبوی این تعبیر رو به خودمون اجازه دادیم به کار ببریم و هرچه بیشتر گذشته و مطالعه بیشتر کردیم محکمتر شدیم در این تعبیر که اسلام ابراهیمی اگر با اسلام پیامبر اکرم، اسلام پیامبر خاتم مقایسه بشود، جمعی حالت پیش دبستانی داره نسبت به اصل اسلام. یه مقدمه است، یه چیزی درست در حد پیش دبستانی، یعنی در حدی که آماده کرده از زمینه رو برای ظهور اصل اسلام. حالا این اصل اسلام هم وقتی ظهور می کند اونقدر مسئله دارد که اگر نبود نهضت حسینی و در فاصله حدود 50 سال اون مسائل اساسیش رو حل نکرده بود، معلوم نبود چقدر طول می کشه، چند قرن طول می کشد تا اون تحکیم ها و تثبیت ها و تفسیر های دقیق رو که لازم دارد بهش برسد، به اون کمالی که لازم داره دست پیدا کنه. خب یکی از مسائل اساسی اسلام رو ما ناگزیر هم هستیم با کم شدن وقتمون امروز، که امیدواریم در جلسات آینده اینطور نشه، زمان خیلی محدود شد تا تونستیم شروع کنیم، که از مسائل اساسی اسلام رو در نظر بگیریم توحید. و برای اینکه تعبیر فارسی تر و قابل عمل تر داشته باشیم، اون هیمنه کلامی مباحث توحیدی مانع تفکر آرام و ساده ما نشود، بتونیم بهتر و سریعتر نتیجه بگیریم. خداشناسی، این خداشناسی رو ما اگر در نظر بگیریم، حق این است که تا زمان پیامبر اسلام اسمش رو بگذاریم خداپرستی. خداپرستی، پرستش به معنای تکریم کردن، تجلیل کردن، دقیقا معنای پرستشون پرندهی که به نام پرستو هست، یعنی دور چیزی گشتن، چیزی رو خیلی براش ارزش قائل بودن در حد اینکه آدم دورش بگرده. خداپرستی که سمبول و نماد این خداپرستی هم توسط حضرت ابراهیم خلیل الله ساخته می شود، کعبه معظمه، و پذیرفته می شود ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، خداوند متعال هم می پذیرد از خلیل الله خودش و از زنف الناس بالحج و پایه حج رو خدا می گذارد که طواف دور خانه کعبه که یک نماد عظیم و برجسته و شاخص از پرستش هست شکل بگیرد. و از دنف ناسب الحج یعتو کر جالن و علا کل زامرن یعتین من کل فجن امیر، بیان حج بگذارن و لیتت وفو بالبیت العتیر. اساس حج رو هم طواف دور این بیت عتیق قرار بدهم، این پرستش هست. اما شما گام های بالاتر از پرستش که اگر تقسیم کنیم به 3 مرحله، خدا پرستی، خدا شناسی، و بخوایم برسیم در اسلام حسینی، در نهضت حسینی به خدا دوستی، شما ببینید که در اسلام ابراهیمی
شما حد اکثر از خدا پرستی تجاوز نمی کنید. خدا پرستش می شود، خدا تجلیل و تکریم می شود. خب از بت هم همین مقدار تجلیل می شود، بت ها هم همین گونه مورد تجلیل و تکریم واقع می شود. من حواسم هست که بعضی این عبارت ها رو میشه به گونه دیگری گفت که این صراحت رو نداشته باشه، ولی به عکس هم دارم که به همین صراحتی که واقعیت داره بگم که راه بحث باز بشه، که ببینیم که ما به این بحث ها نیاز داریم. ما یه جایی باید خیلی از رو در روسی های ذهنی و فکریمون رو کنار بگذاریم. شما تا زمان پیامبر اسلام می‌بینید که خداپرستی و بت‌پرستی خیلی تفاوتی نداره. در بت‌پرستی دور گشتن است، یه نه ملامسه است، در بغل گرفتن است، در مقابلش سجده کردن است، در مقابلش خم شدن است، براش نذر و قربانی آوردن است، باش راز و نیاز کردن است، با خدا هم همد. سراغ از خداشناسی بگیرید تا مطلب معلوم بشه. خدا چقدر در اسلام ابراهیمی شناخته شده؟ صفات خدا، اسماء الحسنای الهی در اسلام ابراهیمی چقدر شناخته شده؟ چقدر مطرح شده؟ آیات قرآنه. دو تا داستان در قرآن به تفصیلی خیلی بیشتر از داستان‌های دیگر در قرآن کریم مطرح شده، که داستان موسی و فرعون و البته اونجا دو تا داستانه، داستان موسی و فرعون و داستان موسی و بنی اسرائیل، و تنها قرینه‌ای که داره قصه های حضرت ابراهیمه، که درستش هم قصه ابراهیم نیست، قصه های حضرت ابراهیم. یعنی از حضرت موسی نهایت دو تا قصه در قرآن بیان شده، گرچه طول و تفصیل داره، ولی از ابراهیم خلیل الله چندین و چند قصه بیان شده. یعنی یک زمینه و حجم وسیعی از متن قرآن کریم به قصه های ابراهیم اختصاص داده شده، که اگر وقتی ما سوال میکنیم که خداشناسی چقدر در داستان ابراهیم خلیل الله و دعوت او و نبوت او و مطرح شدن او و اسلام ابراهیمی او مطرح بوده است، اون مقداری که دیدیم هست و اون مقداری که دیدیم نیست، جواب خاطر جمعی باشه که بیشتر از این نبوده. حالا اینی که بیشتر از این نبوده شما برید بررسی کنید، با دقت بررسی کنید، و فقط بیان 5 تا حتی نه 3 تا بیان 3 تا از اسماء الحسنای الهی رو، شرح و توصیف 3 تا از اسماء الحسنای الهی رو در اسلام ابراهیمی و در قصه های ابراهیم که در قرآن به تفصیل بیان شده پیدا کنید و استخراج بکنید. از خداشناسی خبری نیست، صحبت از فقط خداپرستی. اون چیزی که متاسفانه بزنید که از حرفای آخرم که ما قصد داریم حرفای آخرم بزنید، فقط حرفای اول رو نزنید. الان کم و بیش توی اتوبان‌های خودمون و اون جاهایی که قرار است بهترین و زیباترین دعوت‌های قرآنی و اسلامی بشود، شما در همون جاها می‌بینید که یه بازگشتی هست به همون خداپرستی زمان ابراهیم. عبارت‌هایی از اون قبیل، عبارت‌هایی که مایه خداشناسی ندارد، خداشناسی‌هایی که اسمش خداشناسی است ولی از حالت قربون صدقه خدا رفتن و تو ببینی من ببینی با خدا گفتن و دورت بگردم و فدات بشم و از این حرفا فراتر، این اسلام ابراهیم است. هرچه بیشتر شما در آیات قرآنی در این زمینه تأمل کنید بیشتر می‌یابید که اسلام ابراهیمی بهره بسیار کمی از خداشناسی دارد، از معرفت الله. حالا قرآن اسلام به عکس کار اساسیش معرفت الله است. اون عبارت تاریخی و مشهور حضرت امام رضوان الله علیه که فرمودند اگر قرآن نبود باب معرفت الله بسته بود الالعبد. اینو در جایی می‌فرمایند که دارن بیان می‌کنند که قرآن به تفصیل وارد بحث معرفت الله شده. معرفت الله یعنی خدا شناسی، این شناخت خدا که اون نقص اساسی اسلام پیش دبستانیه، یعنی اسلام ابراهیمی رو تکمیل بکنن. تا کی فقط صحبت از پرستش خدا باشه؟ که خداشناسی که بخواد مساوی و متوقف در خدا پرستی و تعارف تکلف با خدا باشد و در خداشناسی ارتقا پیدا نکنه، خب همینه که شما تعجب نباید بکنید از اینکه بیت الله الحرام رو، خانه خدا رو ابراهیم خلیل الله میسازد، برای خدا میسازد، ولی زمانی که پیامبر اکرم به رسالت ختمی مرتبت مبعوث میشوند داخل این کعبه چه خبر است؟ اطراف این کعبه در مسجد الحرام چه خبر است؟ چی بیشتر از همه مشاهده میشه؟ عینیت ها ایناست. چیزایی که رو دروسی ندارد اینهاست که بیت الله الحرامی که خلیل الله برای خدا ساخته و از خدا خواسته که از او بپذیرد و از خدا خواسته که این خانه را ستاد و مرکز گسترش اسلام قرار بدهد، مراحلی بر او گذشته شده، به اینجا وضعیتش منجر شده است که بنا به روایت مشهور تاریخ 360 بت، اونم نه بت معمولی، بت‌های شناسنامه دار، نه شناسنامه دار معمولی، بت‌های دقیق‌تر باید بگیم شناسه‌دار، شناسه‌های طایفه‌ای، شناسه‌های تاریخی، شناسه‌های اقلیمی، اینا اومدن جمع شدن. کعبه و مسجد الحرام، بیت الله الحرامی که ابراهیم خلیل بنیان گذاشته، شده مرکز و مجمع بت‌ها. خب حالا اگر ما اینجا یک سوال بگذاریم به این صورت که اگر نهضت حسینی انجام نشده بود و اگر به همین سرعت هم انجام نشده بود، به خصوص 50 سال از دعوت پیامبر اکرم، از رحلت پیامبر اکرم گذشت، این اتفاقات افتاد. اگر بیشتر از اینها می گذشت، آیا دوباره کعبه و مسجد الحرامی که با دعوت پیامبر خاتم و فرزند ابراهیم خلیل الله از بت‌ها تطهیر شده بود و بت‌ها از بیت الله و کعبه و مسجد الحرام خارج شده بودن، دوباره این امکان وجود نداشت که دوباره بت‌خانه بشود؟ اینا سوال‌های حساسی است که تأمل می‌طلبد. ما داریم از اینجا شروع می‌کنیم، ما میگیم باید بیاندیشیم، بررسی کنیم و از قرآن بیش از همه و در کنار قرآن از حدیث و سیر و سنت معصومین استفاده کنیم، از زندگی این انسان 250 ساله به تعبیر مقام معظم رهبری استفاده کنیم، یعنی همه ائمه اطهار که هر کدام به نوعی حسین ابن علی هستن، به نوعی علی ابن ابی طالب هستن، حضرت امام حسین فرمودند من امروز کاری رو نمیخواهم بکنم که اگر همین روز و در همین زمان و در همین موقعیت پدرم علی بن ابی طالب بود نمیکرد. نه، منم عیناً مانند او، او هم عیناً مانند خداییم. این مسئله رو زیر تأمل میگیریم، به تدبر و تأمل میگذاریم که اسلام در مرحله اسلام ابراهیمیش مثلا خداشناسیش در حد خداپرستیست، در اسلام پیامبر اکرم این قالب خداشناسی که از حد خداپرستی بالاتر نرفته مایه خداشناسی به خودش میگیره، پر میشود از خداشناسی، پر میشود از معرفت الله. قرآن پر از معرفت الله است، آیات قرآن همه معرفت الله است، اسماء الحسنا الهی یک به یک به تفصیل در قرآن به شیوه های مختلف تبیین و تفسیر میشود. پیغمبر اکرم عمده کارشون در 23 سال دعوت ختمی مرتبت تعریف خداست، معرفی کردن خداست، خدا رو شناسانیدن است که خداپرستی مایه پیدا کنه، صرف خداپرستی نباشه. ارتباط انسان‌ها با خدا از پرستش ساده بچگانه کودکانه ارتقا پیدا کنه به یک پرستش انسان مآبانه، یک پرستش خداشناسانه همراه با یک خداشناسی عمیق وسیع با معرفت نسبت به اسماء الحسنا. و در اسلام حسینی این خداشناسی ارتقا پیدا میکنه. به چه ارتقا پیدا میکنه؟ به خدا دوستی. در خداشناسی هنوز انسان در جایگاه انسانی خودش هست و خدا در مقام رفیع خدایی خودش هست و انسان فقط توانسته است در پرتو اسلام و قرآن توانسته است که بر شناختش از خدا بیفزاید و خدا رو بیشتر و بیشتر و بهتر بشناساند. ولی هنوز اون رابطه محکمی که بین انسان و خدا قرار است به وجود بیاید به وجود نیامده است، رابطه خدا دوستی. خداشناسی که در اسلام با آمدن قرآن تعریف می شود و این ارتقاییست، کمالیست برای اون خداشناسی که محدود به خداپرستی بود در اسلام ابراهیمی، حالا جای خودش رو می دهد به خدا دوستی. یعنی انسان در نهضت حسینی می آموزد، یاد می گیرد که صرفاً پرستش خدا کافی نیست، صرفاً شناخت خدا هم کافی نیست. این که انسان بتواند با شرح و تفصیل و با طول و تفصیل اسمهای خدا رو یکی پس از دیگری بشناسد، بداند، بر زبان بیاورد، معانی اونها رو بداند، روابط اسماء الحسنا رو بداند، بحث‌های توحیدی بتواند بکند. به تعبیر حضرت امام رضوان الله علیه در اوائل انقلاب کتاب توحید بنویسد، این کافی نیست. خدا دوستی لازم است. اونی که قرار است مایه نجات باشد، سفینه نجات، اون خدا دوستی است. خدا دوستی است که عبارت از این باشد که انسان بیاموزد و برای او جا بیفتد که زندگی انسانی اسلامی عبارت از این است که من همیشه مسئله اساسیم این باشد و این بشود که من دوست خدا و خدا دوست هستم، الان کجا خدا دوست دارد من باشم و کجا دوست دارد من نباشم. اساس نهضت حسینی بر این است. یعنی شما حاصل همه جوابهایی که حضرت امام حسین به سوال کنندگان و حتی اعتراض کنندگان در مدینه دادن، در ایام اول ذیحجه، هشتم ذیحجه، در مکه پاسخهایی که به مردم دادن که چرا پشت به کعبه می کنید و راهی کربلا می شوید یا راهی کوفه می شوید، حاصل همه اون جوابها که البته یک سیستم خیلی تام و تمام و کامل و دیاری رو داره، حاصل همه اون جوابها این است که مسئله من این است که خدا دوست دارد من کجا باشم. من یقین دارم خدا دوست ندارد که حسین فرزند رسول خدا در این روز و این ماه و این سال و این وقت از تاریخ در مکه مانند دیگر حاجیان به ظاهر اسلام، به گشتن دور کعبه خودش رو راضی کند. کعبه یک سنگ نشانیست، اینا زمینه بحثای آینده، کعبه یک سنگ نشانیست که ره گم نشود. حاجی احرام دیگر بند، ببین یار کجاست. شما تمام مسئله تون این است که خیال میکنید کعبه همه چیز است، خیال میکنید کعبه همه چیز اسلام است، خیال میکنید اسلام محمدی مساوی با کعبه است، در صورتی که اسلام ابراهیمی بود که مساوی با کعبه بود. اسلام محمدی صلی الله علیه و آله و سلم هرگز مساوی با کعبه نیست. اسلام ابراهیمی به کعبه پایان میافت و مقصد بود کعبه در اسلام ابراهیمی. در اسلام ابراهیمی اگر کسی به کعبه میرسید و همه چیز اسلام ابراهیمی رسیده بود و اگه دور اون طواف میکرد دیگه از اسلام و مسلمانی چیزی کم نداشت. بله، نتیجهش هم این شد که فرقی هم نمیکرد که حالا با بت بیاید یا بی بت بیاید. اینکه این کعبه ای که دورش میچرخد اطرافش پر از بت باشد یا نباشد، مطهر از بت باشد یا آلوده به بت‌های متعدد باشد، اصلا مهم نبود، چون به کعبه رسیدن همه چیز بود و کعبه رسیدن به همه چیز بود. اساس اسلامی که بیان بر اکرم آوردیم بود که کعبه مقصد نیست، کعبه نقطه عظیمت است. و در نهضت حسینی این نشان داده شد و تثبیت شد. مردم دیدن کسی رو که همانند رسول خدا میشناسندش، قبول دارن که این رسول خداست، قبول دارن که اگه رسول خدا هم الان بود همین کار رو میکرد، همین حرف رو میزد، همین حرکت رو میکرد. میبینن پشت کرده به کعبه، میگه من کانم بازلن فینا مهجته، ادامه اون قسمت هاییست که براتون خوندم از روی من، من کان بازلن فینا مهجته فلیر حل معنا ما فینا راهدون فریا فینی راهدون قدم انشاءالله. من فردا صبح حرکت میکنم، پشت به کعبه، پیش به سوی کوفه و کربلا، من فردا صبح حرکت میکنم. هر کس دریافته من چه میگویم، هر کس فهمیده من چه میکنم و هر کس بصیرت کافی پیدا کرده است، این بصیرت یه نشانه است که داشته باشید از بحثای آینده. ما فقط این مقایسه اسلام ابراهیمی و اسلام محمدی و اسلام حسینی رو نداریم، ما مقایسه فقه ابراهیمی، فقه محمدی و فقه حسینی رو هم داریم. ما مقایسه حج اسلامی، حج ابراهیمی و حج اسلامی و حج محمدی و حج حسینی رو هم داریم. این حج حسینی ببینید چه شکلی داره خودشو نشون میده، برای اینکه تاریخ متوجه بشود، متنبه بشود، برای اینکه اون آیه زلزله ایجاد کننده و زلزله خیز اول سوره حج دوباره تلاوت بشود. ما در بحث‌های آینده خواهیم دید که در نهضت حسینی بسیاری از آیات قرآن باز تلاوت می شود. تا زمان امام حسین اول سوره حج همه مسلمان ها می خوانند و سوره حج رو به خصوص در مراسم حج بسیار می خوانند و در مراسم حج فکر می کنند که دارن مراسم حج رو که به جان میرن دارن سوره حج رو تفسیر می کنند، در حالی که اول سوره حج یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزلت الساعت شیء عظیم و میبینند که حج هست ولی زلزله ایجاد نمی کنند، چون قرآن تفسیر نشده آنچنان که باید و شاید. نهضت حسینی تفسیرش میکنه، خیال میکنن که حج فقط گشتن دوره کعبه است، در صورتی که میبینن حج داره تعریف میشه به پشت کردن به کعبه در شرایط خاصی و رفتن به سوی جایی که کعبه باز تعریف بشود، رفتن به سوی جایی که کعبه تطهیر بشود. تا وقتی از کربلا برمیگردیم دور کعبه تطهیر شده طواف کنیم، حرکت به سوی جاییست که حج رو باز تعریف کنیم که از این به بعد اگر حج گذاردیم حجمون حج مطلوب خدا باشد، حج مطلوب رسول خدا باشد. اینا کارهای نهضت حسینیست. ببینید اینا سه تا نمونه است که ما دنبال خواهیم کرد و اگر پیش آمد به لطف خدا و به خصوص اگر گفتگوهای ما با شما پیش آورد خواهید دید که اینا نمونه هاییست که خیلی از این نمونه ها ما داریم، یعنی تقریبا همه جاهایی که ما مسئله شناخت داریم، مسئله اندیشه اسلامی داریم، مسئله فرهنگ اسلامی داریم، ما این گذره از این سه مرحله رو لازم داریم. مرحله ابراهیمی، ارتقا یابد به مرحله محمدی و مرحله محمدی به مرحله حسینی. انشاءالله امیدواریم که این بحث ها رو بتونیم ادامه بدیم. ناگزیر من برای این چند جمله پایانی که مبادا جلسه اول بحث همون ابتر بماند و نتواند جلسه اولی پایه‌گذاری بحث ها باشه، من با عذرخواهی چند دقیقه از وقت قسمت سوم جلسه رو گرفتم. همیشه دو قسمت از زمان مال منه و یک قسمت سوم مال حاضرین، مال کسانی که لطف کردن به این جمع افزوده شدن و هرگز نباید فکر کنن که اگر عنوان پرسش و پاسخ احیانا مطرح شده باشه فکر کنن حتما قرار از پرسشی بکنن یا فکر کنن حتما پرسشی که میکنن لابد من قادر به پاسخش هستم. نه، اینا عناوین خیلی مهم نیستن، مهم کاریست که قراره بکنیم. یعنی در قسمت سوم هر یک از این نشست ها قراره همه کسانی که در این نشست ها شرکت دارن هم افزایی کنن، تشریح مسائل کنن. اگر به شکل سوال اشکالی نداره، ممکنه به شکل توضیح تکمیلی باشه، ممکنه اصلا طرح بحث جدید بکنیم، ممکنه رد کنید چیزایی رو که من گفتم. اینجا دارالعلمه، دانشگاه یعنی دارالعلم دیگه، تعبیر قدیمی ترش جای علمه، جای این که کسی بیاید حرف بزند و برود نیست. اینجا جاییست که کسی حرف بزند بماند که به او بگویند چه گفتی، چه باید میگفتی و اون که گفتی چنین فهمیدیم و این چنین که فهمیدیم این مسائل رو به دنبال میآورد. به لطف خدا ما چنین طرحی داریم و چنین منظوری. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك، علیک منی سلام الله ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتك. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اصحاب الحسین و علی اولاد الحسین رحمت الله و برکاته. در خدمت سروران هست. میکروفون دارن؟ میکروفون دارن؟ ای بخوان شما کلیپو ببینید به من بگید توش چی بود که من همینجور استراحت کنم. تا
البته اون صورت پرسیم تواصیلی که تبیین میکنن مراد از آیه را خوبیم لازم وقتی حس باشد و این اون صورت تفسیر هم باشد و تلفر باشد مراد همون چیزی که انتظارش در نامه ما هست پیش میاد شکوفایی قرآنی
درست شنی روشن ظاهرم توی کلیپ های بعد خودتونم میبینید صحبت های خودتونم میشنه حالا فقط جلسه اول
درست من که این کلیپ رو تریز کردودم چرا
خودت شون سپاس گذاریم من
دوستان اگر سوالی
خودشون ظاهرن سوالی ندارن نظری هم ندارن کاملا درسته دارید شما دقیقا نقطه هدف رو دارید میزنید بله
و سوالی که برای من میشماره اینه که شاید از درسته مطمئن رو بحث نباشه ولی خب امروزی در اون که عبیل کنه آیا در سوال هم شاید که من برای برای حکومت اسلامی دارم پیام
بله در واقع دو تا مطلب رو مطرح کردن بله سوال دوم طبعا یه مقدار باید صبر کنیم این بحثا پیش بره تا در جای خودش قرار بگیره و سوال درستی است که آیا در نهضت حسینی از همون آغازش و در مراحل بنیادینش مرتب صحبت از تشکیل حکومت اسلامی هست یا نه که الان این مقدار زوده ترهیم بحث و پرداختن بهش و قسمت اول که مبتنی بر بحثی بود که امروز بیان شد و عنوان کردیم که بحثای بعدی هم به دنبال این خواهد بود توجه کردن به دو تا مسئله که یکیش دنباله و توضیح برای همون که ما گفتیم که در اسلام محمدی بنا بود که این پایه گذاشته بشود که حب الله و محبت خدا دوستی جای خودش رو به خدا پرستی بدهد ولی این کار برد تا زمانی که این تثبیت بشود تا در نهضت حسینی چنان شد نه اینکه آره اینجا معلوم باشد که این مرحله بندی ها همیشه همینطوره که وقتی میگیم تا نهضت حسینی همه جا در بحث های این شکلی معنیش این نیست که در فاصله زمان ظهور پیامبر اسلام تا شکل گیری نهضت حسینی نبودن کسانی که افرادی که در وجود اونها خداش پرستی به خداشناسی ارتقا پیدا کرده و به خداشناسی به خدا دوستی این که پر واضحه که بودن خب مولا علی علیه السلام بودن حضرت زهرا سلام الله علیها بودن سلمان فارسی بود عمار یاسر بود و اولین شهدای اسلام یاسر و سمیه بودن، اینا هستن، منتها اینا معدودن، یعنی هنوز آنچنان گسترش پیدا نکرده است، آنچنان عمومیت پیدا نکرده. به عبارت دیگه اکثریت با مسلمانان است. وقتی میگیم مرحله بندی میکنیم، یعنی اکثریت هنوز با مسلمانان است که اگر از مرحله خداپرستی ابراهیمی یه مقدار ارتقا پیدا کردن، در این حد است که خداشناستر شدن، خداشناس شدن، ولی این خداشناسی در وجود اکثریت تبدیل به خدا دوستی نشده، خدا دوست نشدن، و به همین لحاظ است که کربلا شکل میگیرن. افراد خداشناسی که حتی خیلی هم خداشناسن، و یکی از کارهایی که در این بحث ها داریم، و این رو به حساب این نگذارید که میخوایم مثلا تفره بریم، داریم چند تا کار رو با هم انجام میدیم. من خیلی وقتا مسائل رو توی گفتگوهای شما باید از موقعیت استفاده کنم بگم، چه بسا دیگه فرصت نشه و جاش خالی بمونه. من اینجا یک سند دارم از تاریخ بلعمی. تاریخ بلعمی بازنگاری تاریخ طبری است و هر دو معتبرند، و بلعمی معتبرتر از طبری است. یک سند اینجا، یکی از روایت های چگونگی قصاص یا به قتل رسیدن عمر ابن سعد، داستان به این شکل است که مختار در صدد بر می آید که عمر سعد رو قصاص کند و او رو به قتل برساند. این فرسته دنبال پسر عمر سعد، پسر عمر سعد میاد نزد مختار، ازش پرسه پدرت کجاست؟ میگه خونه است، خونه نشسته، مسلمونیشو میکنه. مختار گفت که اگر بناداش خانه بنشینن، چرا اون وقتی که اومد اون فجای گرورا رو به وجود آورد در خانه ننشست؟ حالا دیگه خانه نشین شده و زاهد و عابد و مسلمان ها اینطوری باش برخورد کرد. بعد پسر عمر سعد رو نگه داشت و فردی رو به نام اینجا نوشته ابو عمره از اطرافیانش مأموریت داد، گفت برو ببین عمر سعد در چه حاله و او رو یا زنده یا مرده بیاور. وقتی که این اتفاق افتاد و این مأموریت رو مختار داد که برن دنبال عمر سعد، بین الطلعین، من با اینجاش کار دارم، عمر ابن سعد در خانه نماز بامداد کرده بود، از اون متونیست که خیلی فارسی زیبایی داره، عمر ابن سعد در خانه نماز بامداد کرده بود و ایمن بر مصلی نشسته سر سجاده نشسته بود، چون خاطرش جمع بود که مختار قبلاً او رو امان داده است. و عمره آمد گفت خیز که امیرت همی خواند. و مختار فرستاده دنبال تو، پاشو بیا. برخواست که آماده بشه بیاد از خونه بیرون، پایش به دامن جبه اندر آمد، به لباس خودش پاشگیر کرد و به روی اندر افتاد. بو عمره مهلت نداد، شمشیر بزد و سرش از قفا بینداخت و برداشت نزد مختار آورد. حالا دنباله این متن، همه این متن ها زیباست، نه برای این است که شما به این متن توجه کنید، برید دنبالش. حالا شاید به جای خودش گفتیم که شکر خدا میکنه یه موارد دولبهی داره، الان فرصتی نمیکنیم. این طوریست قضیه، یعنی افرادی که مثل عمر ابن سعد از خیلی دیگر مسلمانان این مرحله خداشناستر هم هستن، اینا در اوج خداشناسی هستن. یعنی شما از عمر سعد اگر میخواستید که 10 ساعت به جای من بیاد برای شما کنفرانس بده راجع به اسماء الحسنای الهی، 100 ساعت قادر بود کنفرانس بده. اگر از عمر سعد میخواستید که آیات قرآن رو برای شما یکی پس از دیگری بخواند، تلاوت کند و با آیات قرآنی اسماء الحسنای خدا رو برای شما بیان کنه و خداشناسی قرآنی رو با طول تفصیل برای شما بیان بکنه، قادر بود. یکی از اوناست. و صدها از اینها در میان مسلمانان هستند و چنین است که به کربلا منجر میشه. چنین مسلمانی است که اون فاجعه و ننگ تاریخی تاریخ اسلام رو به دنبال می آورد. خب حالا پس حب خدا هنوز نیست، یعنی مرحله خداشناسی به حب الله نرسیده. یعنی عمر صدر با همه این اوج خداشناسی و معرفت الله که پیدا کرده و امثال عمر بن صدر نرسیدن به جای این که یک رابطه مستقیم دوستی با خدا داشته باشن، عبارت از این که عمر صدر به جای این که یک شب تا و صبح با خودش مجادله کنه و استدلال بکنه چه بکنم چه نکنم، یک لحظه کمتر از چند ثانیه بیاندیشد که خدا الان دوست دارد که من به جنگ فرزند رسول خدا بروم یا کار دیگری بود. اینو نداره، اینو میگیم خدا دوستی. در تصمیمای یک لحظه ای صحیح خدا دوستانه، حالا در تفسیرش خواهیم گفت، اون فقهی که از فقه ابراهیمی و فقه محمدی ارتقا میکنه و پیدا میکنه به فقه حسینی و مقام معظم رهبری، اسمش رو میذارن فقه واقعی و فقه قرآنی. فقه قرآنی شون فرمیان در اون فقه در لحظه شخص به اجتهاد میرسد، لزوماً در فقه قرآنی که در نهضت حسینی شکل میگیره و به تعبیر دیگه ایشون فقه واقعی، لزوماً از مرحله تقلید و اجتهاد نمیگذره. اجتهادش هم زمان نمیخواد، در لحظه میفهمه. و امثال شهید فهمیده رو مطرح میکنه که حضرت امام رضوان الله علیه به تعبیر دیگری فرمودن رهبر ما اون طفل 13 ساله هست. این مسئله است. در اون قسمت که فرمودید که زلیخا روی بتش پارچه کشید، همینو میخوایم بگیم. بت پرستی حدش همینه که نهایت من شرم بکنم از بت در جهت این که بالاخره من این بتو میپرستم، این بت دین منه، آیین منه، شرم بکنم یه پارچه بیاندازم. ولی وقتی پارچه میاندازم روش دیگه کاملا تموم بشه دیگه، یعنی دین بیبین دیگه. این تعبیری که در قرآن ازش اومده حاشلالله تعبیر زیبایی است در سوره یوسف که ما در فرهنگ فارسی هم دقیقا داریم. خدا بدور، مادر بزرگ من میومد بگه میگم خدا نبدور، چون دوست نداشت بگه خدا بدور، ولی اصلش همون خدا بدوره. یعنی یک خداشناسی پیشدبستانی خیلی ساده که در خیلی جاها حکم فرما بوده و هنوزم هست، اینه که خدا خداییست که و خدا به گونه ایست و در جاییست و در مقامیست که اگر یه لحظه ازش بخوایم نبینه نمیبینه. یه لحظه اگر ما اراده کنیم که از نظر او غایب بشویم، میتوانیم غایب بشویم. و این یک نماد از اون خداشناسی خداپرستی که هنوز خداشناسی و خدا دوستی رو تجربه نکرده. فقط خداپرستیه، کافیه از این بود دور بشه دیگه، هیچ اثری نداره. کافیه یه چیزی رو اون بت بیاندازه دیگه اثری نداره. همینو داریم میگه. ولی همونجا شما یوسف رو دارید میگه معاذالله. معاذالله آیینیست که دیگه در انبیا و امثال یوسف زادگان انبیا در مکتب انبیا وقتی وقتی میگیم نهضت حسینی، نه که سابقه نداره ولی گسترش نداره، همگانی نشده، نشر پیدا نکرده. اینجا معاذالله رو دارید درست تو همون آیه، تو همون سیاق آیات حاشلالله اون بره معاذالله. معاذالله یعنی خدا دیگه در حدی برای این انسان مطرح هست. آنچنان رابطه محکم دوستانهی بین انسان و خدا مطرح هست که انسان تا خودش رو با بحران مواجه ببینه خودش رو در دامان خدا میاندازه، خودش رو در پناه خدا قرار میده. قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، استعیذ بالله من الشیطان الرجیم، محکم خودش رو میبنده و در پناه خدا قرار میده. دیگه کائنات نمیتونن اون رو متزلزل بکنن. این همین بحث هست. خیلی درست توجه کردید، زیبا نشانه گذاری کردید، سپاسگزاریم. ان شاء الله دوستان دیگه هم در همین جهت بحث بکنن. وقت داریم یک دو دقیقه دیگه. خب ادامه بدید. امروز یه مقدار شاید روزای دیگه از رأس ساعت اعلام شده شروع کنیم. حداقل به رؤوس مطالب شما هم برسیم خوبه. بله حتما آقای بید. السلام علیکم.
در مورد اینکه اسلام خمسه بی محمدی فرمودی در حضر معرفت داخل اون اسلام معرفی میشن توی حضر اجامی
کجا؟
توی شعالا.
بله
حضر خلق نیتون و یحسین
بله
و یحسین برای این مرسی محمدی یحسین برای این مرسی محمدی یحسین برای این مرسی محمدی
بله
یک سوالی که داشتم برای تو اگه محبت خدا فرمود در اسلام حسینی بود پیدا میکنه خب باز در آیت قرآن آیت وجود داره که اون آیات دارن مسلمانان رو به محبت خدا دعوت میکنه قل ان تطیعوا الله
فسيؤتيكم
اجرا خدا شما رو دوست داره اگه شما خدا رو دوست دارید از من روایت کنید تا خدا شما رو دوست داشته باشه این دعوت محبت خداست
و این الان راجع به کدوم مرحله
است؟ این دعوت مسلمان در اسلام محمدی دعوت مسلمان ها
ولی خب بزنه
آفر یا بازم آن دیگه هست الله الله جوهی بود مصرفین
این تو قرآن هستی؟ ما یه فهرست لا یوهی بوداری یه فهرست یوهی بوداری آفرین بچه بعد
کل دعوت به محبت بوداری مثلا در روایت این دوران روایت میراست شما تو اشاره کرده باشه اونجا با روایت در مورد محبت خدا و دوست داشتن خدا و دیدن محبت خدا و مسلمان پیامبر از میراث مادر این روایت برای تمام مسلمان بیان کرده
درسته
یا مثلا در مورد اینکه فرمودید بودین که این خدا دوستی در زمان پیامبر هم بود ولی محدود بود درسته این فرمودید که مثلا امیرالمومنین یا
محدودن کسانی که به این مرحله رسیدن.
این خداوندی فرمانی واقعا عمیقی داره. محبت خدا.
بله.
مثلا خدا رو دوست داشته باشه. خب مگه بعد از آشورا خداوندی محدود نبود به افراد مثلا همین امروز به این محدودی خیلی اندازه خیلی کم میشه این افراد پیدا کنن چقدر آشورتی بد
باشه به عبارت دیگه به میزان این که نهضت حسینی هر جا شناخته شده باشه هر جا نشر پیدا کرده باشه اون خدا دوستی وجود داره هر جا نرسیده باشه یا به درستی تبیین نشده باشه درستی نشر پیدا نکرده باشه وجود نداره آفرین
مثلا در مورد اون داستانی که حالا شاید سوال سوم میشه اون داستانی که اومد اون از تنشون حالا که من درست برداشت کرده باشه اونجا برداشت چیزی که حتما باید محبت خدا باشه تا اون از گناه باز داره بسید که اینجا اون جایی مهرمون میفرمده که عبادت من بیران خدا سه دسته هستن یک دسته فرقی بیران که به خدا محبت دارم دو دسته که دیگه دسته که بیران که از جهنه میدردن و دسته یکی دیگه که برای این فرقی بهش خدا رو عبادت میکنن این اگر تحت از خدا باشه این باز برای آفرین ما نمیتونیم انتظارم رو از اونها هست خواسته بگیم که این دقیقا مصداقی از همون چیزی که ما گفتیم یعنی یه خداپرستی هست که الله داره آشل الله داره ولی بتپرستی دقیقا این بتپرستی است و توجه به خدا در حد آشل الله است ما همین مسئله شما رو گفتیم اسلام ابراهیمی رو مثلا توصیف بشه باید اسلام که
اسمی
پیامبران بنی اسرائیل
بیان شده
میاد ان شاء الله
اونارم بیان
نه این درسته، نه ما اون طرفشو گفتیم هستن، گفتیم که نگفتیم که اینا انتظار ازشون هست، همینو خواستیم نمونه بگیریم که چون اشاره کرده بودن به این مسئله و خواستیم بگیم این همونه که گفتیم، یعنی یه نوع خداپرستی اینجا هست که در این حده، یعنی اولا با بت پرستی منافاتی نداره، هم بتشون پرستن، هم از خدا، دم از خدا میزنن و هم تعبیرشون به جای معاذ الله حاشر الله، دقیقاً همون چیزی که شما میاندیشید ما گفتیم، یعنی نه مخالفش. حالا اون قسمت بعدی که گفتید باز من سپاسگزارم که زمینه بحث شما گفتید، زمینه بحث همینه، ما با این سیستمی که برای بحث به اون به لطف خدا پایه‌گذاری کردیم میریم سراغ همه اونا، میریم ما سراغ توحید یعقوبی و توحید اسرائیل و اینها هم میایم، سراغ توحید بنی اسرائیل میایم. همینجا فقط خیلی الان محدودی من نظر و این که فرمودید سوره شعرا، بسیار این توجه ها جالبه، من تقاضا میکنم که این تأملات خواهران و برادران گرامون روی آیات زیادتر بشه، الگوهای خوبی ارائه کردن، انشاءالله بیشتر از این، خیلی بیشتر از این دنبال بکنید. الان برای اینکه این نمونه رو ببینیم ازش نگذشته باشیم، یه بار دیگه بخونید ببینید چه مؤلفه‌ای است اینا رو، این مؤلفه ها رو، آیتما رو در بیارید، 1, 2, 3, 4, 5 بکنید ببینید آیا اوج اینا چقدره. و این صحبت از یوتمونی و یسخین، صحبت از شفای بیماریه، اوج بیشتر از این نداره، اوج بیشتر از این نداره. این اینا رو در بیارید مقایسه بکنید، مقایسه بکنید با آیاتی که از قول مسلمانان بیان میشه در سوره انفال و سوره توبه. ما به خصوص این زمینه ها رو داریم میکنیم که سوره انفال و سوره توبه رو که به فرمایش بیان برکتم قرینه‌تعین هستند و عمده آیاتشون بیانگر این تحول اسلام محمدی نسبت به اسلام ابراهیمی است که شکل گیریش در نهضت حسینی است. این آیاتی رو ما اونجا خواهیم خوند که اگر منهای نهضت حسینی اون آیات رو بخونیم ببینیم آیات معنا نشده مونده بودن. به عبارت دیگه میخوام به اشارات که شما فرمودید برگردم بگیم این آیات موجود بود، هیچکس منکر این نیست که این آیات در قرآن موجود بود. این همه ان الله یحب المحسنین، ان الله یحب المتقین و الله مع المحسنین، اینا ان الله لا یحب انه لا یحب المسرفین، انه لا یحب الظالمین، اینا در قرآن بود، معنا نشده بود، تفسیر نشده بود، اینا در نهضت حسینی تفسیر شد که این یحب یعنی چی، لا یحب یعنی چی، و شکل عملیش، بازه عملیش که وقتی خدا میفرماید یحب یعنی اینجا باید باشی، وقتی میگه لا یحب یعنی اینجا نباید باشی، نه صرف این که از بر کنی ته برای دیگران تکرار کنی، دیگران برای تو تکرار کنن که یحب لا یحب، یحب لا یحب یعنی اون که یحب باشی و لا یحب نباشی، و این دوتا در برابر هم قرار بگیرن زندگی انسان مسلمان رو تعریف کنن، تر تمام زندگی انسان مسلمان لا اله الا الله رو نقش آفرین بکنن، فقط یه لا اله الا الله کلمه اولی آخری نباشه، در تمام زندگی انسان مسلمان یه لا اله ببینه، یه الا الله ببینه، یه چیزایی که نباید ببینه، یه چیزایی که باید. حالا انشاءالله به همه اینها خواهیم رسید که اون آیات رو همه وجود دارن در قرآن. ما داریم این فکر رو میخواییم زنده کنیم، این فکر رو میخواییم نه ایجاد تقویت بکنیم که ببینیم منهای نهضت حسینی این آیات واقعا چقدر میتونستن معنادار باشن، از اونی داریم میگیم تاریخ نشون داد که چقدر معنا دارن این آیات هستن. حافظ قرآن، امه عامل به قرآن، عمر سعده، شمر ابن زلجوشنه، شمر ابن زلجوشن الان تو کتب طبقات القراء ما جزء قراء اسم داره، استاد و شاگردش مطرحه، شمر ابن زلجوشن، صحیحش هم شمر ابن زلجوشنه در طبقات القراء، یعنی به عنوان یک قاری برجسته صاحب نام در کربلا حضور داره، صرفا فقط فرماندهیش به عنوان اون جنبرم داره، یعنی به اصطلاح اون زمان و به اصطلاح اون لشکر و اون اردوگاه اسلامیت شمر هم کم از اون بزن بهادرش و قدرتش و رزمش و اینها نیست. حالا قدرت رزمش به گونه ایست که میگن اگه شمر رو بفرستی به عبدالله ابن زیاد، میگن که اگه شمر رو بفرستی شاید امیدی باشه، ولی اگه شمر نره از عمر سعد و همسایه عمر سعد امیدی نیست که کار رو به جایی برسونن، چون میدونن شمر کیه. و شمر وقتی میاد به عمر سعد میگه که من اومدم که اگه نمیتونی بسپری به من، عمر سعد میدونه، میفهمه که داستان از چه قراره، ولی فقط مسئله زور بازوش نیست، قدرت رزمیش، اسلامیتش هم مطرحه. نماز میخونن اون طرف اردو، هم اردوی مقابل اردوی سید و شهدا علیه الصلاة و السلام هم نماز میخونن، اونا هم اذان میگوین، از آن اونا هم اشهد ان محمد رسول الله دارد. اینا مسائلی که باید بهش بپردازیم. سلام علیکم. اینا مسائلی است که باید باز تعریف کنیم، از نو باید این آیات خوانده بشود. آیات فراوانی رو انشاءالله در بحثان به عنوان نمونه خواهیم داشت که با خود شما در کنار خود شما انشاءالله و اصلا توسط خود شما آیه رو میخونیم و خود شما خواهید دید و خواهید گفت که این آیه تا نهضت حسینی بهش اضافه نشود معنای خودش رو نمیده، نمیتونسته معنای خودش رو بده. نهضت حسینی تونسته اینا رو معنی دار بکنه. قل هل تربصون بنا سوره توبه الا احد الحسنیین و نحن نتربص بكم ان یصیبکم الله بعذاب من عنده او بعید. اینا احد الحسنیین که از هر طرف هر چه پیش آید برای ما فرق نمی کنه، این نیست. ما انشاءالله جنگ بدر رو مقایسه خواهیم کرد با کربلا، جنگ احد رو مقایسه خواهیم کرد با کربلا. در حضرت امام رضوان الله علیه اوائل انقلاب راجع به جنگ بدر که صحبت شد و رزمندگان انقلاب اسلامی فرمودن که این نوع رزمندگان رو در جنگ بدر اسلام نداشت، اینا اون زمان نبودن و الا بس متفاوت بود، بعضی خیلی براشون گرون تماش. ولی اینا اگه بحثاش باز بشه معلوم خواهد شد که این واقعیت ایناست. یعنی اصلا بدریون، خیبریون، احدیون اینا اصلا در حد رزمندگان کربلا نبودن، در حد یاران سید و شهدا علیه السلام نبودن، داستان کاملا متفاوت بود. اینا بحثایی است که یکی یکی باز باید بشه و چه بهتر که توسط خود شما باز بشه، شمایی که واقعا انقدر دقیق هستید و این دقت رو همچنان داشته باشید، از هیچ چی نگذرید. و من گفتم به دوستان که تعهد داشته که اولویت با این باشه که بیان پای تریبون جلوی آمفی‌تئاتر بیستن و اگر با مایلن همینجا صحبت کنن که مطالب رو بهتر بتونن جا بیاندازن و در درجه دوم صحبت شفاهی اولویت داشته باشه و یاد داشتاتون رو ما میخوایم. ببینید این فشردگی های زمانی و مسائل دیگه ایجاب میکند که ما با یادداشت های کتبی، حالا اگه حضوری در اینجا میدید که فبه ها، اگه نه بعد از طریق ایمیل یا پیامک روی شماره تلفن همراه به من برسونید، در فاصله جلسات هم افزایی بکنید، همکاری بکنید که من انشاءالله جلسات رو با هم پیش ببرم. شما آقای ویدی صحبت میکنید؟ دیر نشده؟ مطلب فعلا سر میکنید، فعلا ایشون سر بفرمید. من تابع همه شما، به من نگید چرا پا نمیشی بریم، تا شما پا نشیم بریم من نمیشم. بله
از
سر تو
این رو در واقع خواهیت گرفتیم. ما میرم این در واقع مهدرشان رو نزم کردن نظر اول، چون که پرستش از دوستشان در گرانیش میتونه آغاز بشه و غیرتی نمیتونه باشه.
از چی باید آغاز بشه؟
از این گرانیش این از دوستشان، یعنی دوستشان هست و پرستش در گران هست و وقتی شناخت نمیشه در واقع تبعیت تبعیت اطاعت در واقع تبعیت شناخت هست. میخوام این حالا ایدایی به وقت شما نیستیم چه این تحضیر داشت که در واقع اون دوست داشتن منشهر برای شد دوست داشتن فکری امیدان در افتدا وقتی که خودشناخ این رو تحضیرش اون اقتقال مرکب رو پیدا کنم دوست داشتن و اون اقتقالیت یعنی رابطه بین این پرستش و دوست داشتن رو در واقع دوستویه به ذکرش نگاه کرده. خود مستشم منشه میشه و با شنا و منظری به مستشم میشه که با منشه برای شنا خودشه.
اگه درست فهمیده باشم، یعنی شما نقدی دارید به بیان من که میخوایی به اون اول شما میگید در ماست که گذاشتیم مرحله اسلام ابراهیمی، میگید نوعاً ما گفتیم که خدا پرستی هست ولی از خدا دوستی خبری نیست، دارید انتقاد میکنید که نمیتونه اینطور باشه. درست فهمید؟ یعنی تا دوستی نباشه، ولی خودتون کلمه گرایش رو به کار بردید. ما همینا رو میخوایم تفکیک کنیم. فرق از بین گرایش و دوستی خیلی تفاوته. اینکه گرایش ما به چیزی داشته باشیم، اینکه به سمت چیزی برویم، حتی خیلی هم مشتاقانه به سمت اون چیز برویم، ولی آیا اینا لزوماً کشش دوستی است که ما رو از اون طرف میبرن یا کشش های دیگر است؟ ما در آیات قصه های حضرت ابراهیم دقیقاً در قرآن داریم مودت بینکم فی الحیات دنیا، اون مودت بینکم هم گرایشی است که شما به کار می‌برید. اون تا ذهن ما عادت کرده که گرایش و دوستی و اینجور چیزا رو خیلی راحت به جای هم به کار می‌بره و همین هاست که نمیذاره ما راجع به مسائل دقیق فکر کنیم. ما نیاز به دقت تفکر و دقیق کردن اندیشمون در مسائل داریم تا بتوانیم کیمیاهای موجود در نهضت حسینی رو کشف کنیم، و اگر کشف شده قدرشناس باشیم، و اگر قدرشناس هستیم بتونیم تبلیغ کنیم، بتونیم گسترش بدیم، بتونیم عملیاتی بکنیم. اینا هم مراحلیست که از اساس نیاز به این داره که ما این تسامخ‌ها به قول علما، این سهل انگاشتن‌ها رو که خیلی چیزایی که یکی با هم نیستن یکی تلقی کرده این، ببینید خیلی دقیق اینا از قبیل همون چیزیست که در سوره حجرات همه باش آشنا هستید که قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا. ببینید اعراب میگن به پیغمبر اکرم آمنا، ما ایمان آوردیم. خدا فرمود پیغمبر اکرم بهشون بگو قل لم تؤمنوا، شما ایمان نیاوردید، پس چی شده؟ این چیه که ما داریم؟ قولوا اسلمنا ولما یدخل الایمان فی قلوبکم. ما و خیلی ها راحت اسلام و ایمان رو به جای هم به کار میبریم. بحثا داره میخواد بیاد اینجا، میخواییم بگیم که همونطوری که اسلام و ایمان رو به راحتی به جای هم به کار بردن و مؤمن را مسلم و مسلم را مؤمن تلقی کردن، قرآن میگه صحیح نیست و باید خیلی دقیق تر از این بود، میخواییم بگیم که اسلام هم اینجوری نیست، مراتب اسلام هم باید دیده بشه. اینطور نیست که ما فکر کنیم اسلام هر جوریش که باشد، حج از هر نوع که برگزار بشه، کعبه از هر گونه که باهاش رفتار بشه، نه اصلا اینطور نیست. تمام قرآن بیانگر این است و هدایتگر به سونه این است که این چنین نیست. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. ان شاء الله با هم حرکت خواهیم کرد.
خیلی ممنون. شما رو
بله، شما دنبال مطلبتون رو بگیرید. من الان توی این تعجیلی که الان هست فقط توجه دادم به این مسئله که حتی خود شما بدون اینکه نظر خاصی داشته باشید گرایش رو به کار میبرید، دوستی رو هم به کار میبرید. در صورتی که من گرایش رو انکار نکردم، دوستی رو انکار کردم. یعنی من دقیقا خواستم بگم که در خداپرستی گرایش هست، حتی خیلی میتونه شدید هم باشه، حتی میتونه طرف بره بچه‌ش هم بیاره قربانی کنه جلوی بت در یه شرایط خاصی، ولی این از دوستی نیست. اونجا که عبادت رو فرمودن، من اینجا یاد داشت که ما در مباحث آیندهمون داریم، خیلی وقتا عبادت در چارچوب تکلیفه، ولی صحرای کربلا آنچه اتفاق میفتد از ابو عبدالله و بنده برجسته خدا که فرزند عبدالله ابن مطلق، عبدالله مطلق خاتم انبیا، اون چه از ایشون و از دست پروردگار ایشون تحقق پیدا میکنن، اینا در مرحله تکلیف نیست، اصلا در چارچوب تکلیف نیست، خیلی فراتر از چارچوب ادای تکلیفه. یعنی همه اینها اگر از خودشون پرسیدن آیا ما مکلفیم به این مسئله، جواب این بود که نه. جواب مسئلتون این که تکلیف هست بریم کربلا، نه. تکلیف هست بریم شهید بشیم، نه. فراتر از تکلیف بود. ما انشاءالله عبادت باز در چارچوب تکلیف رو و خارج از چارچوب تکلیف رو خواهیم دید. شهید فهمیده ها رو هیچ وقت اسلام و عبادتی که در چارچوب تکلیف تعریف شده باشه و در چارچوب واجب است و حرام است توضیح المسائل تعریف شده باشه، هرگز شهید فهمیده ها رو نمی پراره. شهید فهمیده ها رو اون فقه قرآنی میپرارد که از این مرحله خیلی فراتر رفته، اصلا در بند تکلیف نیست، منتظر این نیست که از او بخواهند و بر او تکلیف کنند. اینا چیزاییست که باید همه از هم تفکیک بشه. بنابراین همه اینها هست و همه اینا در بررسی خواهد آمد. شما هم با تأکید من این هست که لطف کنید انشاءالله پیگیر باشید، از هر خودتون حتی الامکان پایین نیاید، یعنی حتی یه بنای نقش هم هست این نقش رو بگیرید که همچنان بر حرفتون پابرجا باشید تا محکمتر با هم جلو بریم، واقعا این مسئله از هم تفکیک بشه، واقعا با هم گفتگوی با قول معروف طلبگی بکنیم که اینا واقعا یکیست، گرایش با دوستی یکیست، دوستی با عشق یکیست، عشق با حب یکیست، اینا مسائل اصلی ماست و باید ببینیم کدومش مستنده، کدومش اصیله، کدومش جایگزین شده است و هر کدوم عیارش چقدره. ناعمل رو انشاءالله به لطف خدا و به برکت قبه حسینی، نه به توان خودمون، انشاءالله به توفیق الهی و به برکت قبه حسینی که سر پا شده و کرامت این قبه حسینی، انشاءالله انتظار داریم که به این نتایج برسیم. تمام کنیم. بله 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 حتما آفرین بله بله این عقلی که اینجا مطرح کردیم خیلی جالب بود و بحث اشوانم یه تو در این گفتی در افراد متفاوته، ما با همین تفاوت کاره در افراد متفاوته، یعنی عبدالله ابن عباس یه مسلمان معروفیست و خیلی هم مطرحه، ابن عباس معروف خب از نصیحتگران به حضرت ابا عبدالله رسول سلامه که شما نرید آقا بیاد فعلا حج رو بگذارید، حالا اگر منظوری هم دارید بعد از حج انشاءالله، فعلا حج اولویت داره. بعد میشه اونجا گفت که ابن عباس هم میتواند بگوید که من جنبندی اینه که خدا دوست دارد من اینجا باشم، این خیلی درسته، ما با همین کار داریم که حالا این چیزایی که افراد مختلف به نام حب خدا میشناسن آیا درجه به حد نصاب رسیده و عیاردار حب خدا هست یا نیست، آیا این حب خدا رو خدا هم قبول داره یا نداره، میدونید عیار سنجی این حب خدا، ولی دم از حب خدا زدن که قل ان کنتم آیه رو خوندن سوره آل عمران آیه 30 قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، کنتم تحبون اللهش خیلی جا برقراره، مدعیان این که ما خدا رو دوست داریم و حتی به خودشون اجازه بدن خدا خیلی ما رو دوست دارد خیلی سابقه تاریخی هم داره، اقالت یهود و نصارا نحن ابناء الله و احباؤه، بله خوب توجه کردید، بحث اصلی در جای خودش وقتی قرار خواهد گرفت که عیار سنجی این محبت ها مطرح بشه، بحث محبت خیلی جا هست، بحث حب الله خیلی جا هست، چه از این طرف چه از اون طرف، قرار این بحث ها دقتی پیدا کنه که معلوم بشه کجا واقعیت داره و کجا ادعای بیش نیست. سوره جمعه قل یا ایها الذین هادوا ان زعمتم انکم اولیاء لله، یعنی همون احبا و کذا، خب من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، و کسی که انقدر خدا رو دوست داره باید سخت مشتاق لقاء الله باشه و مرگ خیلی براش زیبا باشه و دنبال مرگ باشه، یعنی دوست داشته باشه هر لحظه زودتر از دنیا بره، شما چنینی؟ فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، که وقتی تمنی موت نکردن معلوم شد که این کنتم صادقی نیستن و خدا فرمود که اینا ادعاشون از این طرف اینه، از اون طرف دوست دارن که هزار سال بین اونا و لقاء الله فاصله بیفته. یبد دو احدهم لو یعمر الف سنه، اینا اگه به حساب خودشون باشه دوست دارن هزار ساله بشن. همینی که به ما یاد دادن به بچه همون میگیم این هزار ساله بشی، بعد اسرائیلی محضه با اجازتون، قابلی هم نداره، اصلا قابل شما رو نداره. هزار ساله بشی فرهنگ اسرائیلیه، فرهنگ قرآنی اصلا نیست، اصلا اول قرار نیست با چنین چیزای واهیه از اون طرفی ذهن بچه رو. هزار ساله بشم یعنی چی آخه؟ اصلا چه این چه حرفیه؟ ولی اینا برنامه‌شون اینه و با این برنامه ادعای حب الله هم دارن، نحن ابن الله و احباء هم میگن ما اولیاء خدا هم هستیم، هم ادعا دارن و قرآن است که همه اینا رو میاد از هم تفکیک میکنه. ما امیدواریم به لطف خدا در پرتو آیات قرآن کریم و گفتمان قرآنی که با چه خلوص و نیتی و شیفتگی و اصراری ادعای از علاقمندان به قرآن جزاهم الله خیرا بنیانگذاری کردن، انشاءالله دنبال کنیم و ما هم بهره‌مند بشیم، همه ما انشاءالله در این قسمت تشکیل مسائل کنیم. تمام
انشاءالله خیلی دست و فردا ساعت 19 دست و بگیری خواهی کرد. دوستان که حاضر هستند در جلسه را اگر از این دوستان خودتون کسی رو شاهدن برای مایی تصمیم نوایی شرکت کنند رو ما هم خلا بیدن را برای گفتگوی بهتری نشته باشیم. ادامه بحث با هم که صورت نسکرن فردا خواهیم داشت، فردا ساعت 15 در خدمتتون خواهیم بود.
نه دیگه، ما صحبت پایانو قبلا گفتیم. السلام علی حسین و علی علی ابن حسین و علی اصحاب حسین و علی آل حسین و رحمت الله. خیلی
ممنون تقدیر Thank you.